بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط حیات مرضعه بود تا جایی که علاوه بر این که بر مسئله ادعای اجماع شده بود، گفته شده بود که نه فقط حیات مرضعه شرط فی الجمله است، در تمام رضا شرطه، به گونه ای که اگر بخشی از رضا در حال موت مرضع واقع بشه، این رضا که تمام نصابش در حال حیات مرضع نبوده موجب نشر حرمت نیست. وجوهی بر این مسئله بهش استدلال شده، عمدتاً به نظر ما دو وجه بر استدلال نسبت به این مسئله از وجوهی که مطرحه قابل گفتن و قابل استناده، که در جلسه گذشته وجه اولش گذشت با یک تفصیلی که در کلمات برخی بزرگان آمده بود که صدق عمومت و مادری، و در کلمات برخی دیگر آمده بود صدق امرأتک و زوجیت. اینا در حقیقت خود همین قابل تفصیل به دو وجه بود. استدلال به آیه در اداد حرمت محرمات و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، گفته میشه که مادر بدون حیات صدق نمی کنه. استدلال به این آیه به لحاظ عمومت. و در روایت معتبره عبدالله بن سنان، آرضعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک ولد امرأت اخرى، که از مرضعه تعبیر کرده بود به امرأتک. استعمال هم از حقیقته، یعنی سومی عن امک، یعنی سومی من کانت امک، یا امک عبارت از مادریه که الان تو بهش داره بر خودش متنعمه، نه اینکه این جسد امه. خودتون داره میگه رفتم سره، الان گفتید رفتیم سره سر خاک، سر خاکش، نه سر روحش، سر خاکش، یا محلی که روح او حضور داره، اشکال نداره. شما اگر روزه بگیرید، اگر شخص نائب روزه بگیره از طرف جسدی که تو قبره، نیابتش باطله، روزش باطله. میگه من خدایا روزه میگیرم به نیابت از این گوشتی که اینجا دفن شده، به درد نمیخوره چون گوشت مادر نیست. مادر قوامش به حیات، اگرم بر این جسد در حال حیات مادر صدق میکرد چون روح داشت. اینی که عرض کردم اصلا مسلمه. حالا برخی به خاطر دل شما هم برخی از عبارات میخونیم که فقط در کلام آیخویی مطلب نبود، تو کلمات عده‌ای دیگر از بزرگان هم این مطلب آمده. ولی حالا غرض اینه که هم عنوان ام، هم عنوان امرأتوک، خلاصه اینها بعد از موت صادق نیست، تا جایی که حتی باید تمام نصاب، نه بخشی از اون، باید در حال حیات باشه. و الا اگر بنا بشه مثلا 14 روعه، بنابراین این که ملاک در نشر حرمت 15 روعه است، 14 روعه در حال حیات باشه، 1 روعش در حال موت باشه، 4 روعت امرأتو که نیست، چون منظور از 4 روعت ارضاء به مقدار نصاب دیگه، نه اینکه ارضاء کمتر از اون. باید امرأتو که ارضاء بکنه. خب این 14 بارش امرأتوک بود، بار 15 امرأتوک نبود، ولذا نباید موجب نشر حرمت بشه. این از ناحیه استدلال به عنوان امهاتکم اللاتی امهاتکم، حالا جدای این که ارضعنکم امهاتکم، و عنوان مرئه. بعد یه نکته دیگه هم اضافه کردیم اینجا، گفتیم مقتضای آیه این است که به واسطه رضا مرضعه حرام میشه، و بعد به تبع حرمت مرضعه دیگران حرام میشن به مقتضای سنت و روایت. چون آیه داره در اعداد محرمات میشموره، میگه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم تا و امهاتکم اللاتی ارضعنکم. پس موضوع رضاء محرم در آیه اون رضایی است که بعد از اون رضا هم اون مرضعه زنده است. اگر نبود، خوب دقت کنید، اجماع داریم بر این که حیات بعد رضا دیگه شرط نیست. ممکن بود بگیم که حتی شرط حرمت رضا و تحقق نشر حرمت استمرار حیات حتی بعد رضایه، چون تعبیر آیه اینه که امهاتکم اللاتی ارضعنکم بر شما حرامند، یعنی مفروضش اینه که مخاطب به این حرمت کسیست که بعد رضا زنده است، اون مادرش زنده است، و الا معنا نداره که بر شما مادر مردتون حرامه. مادر مرده که جز محرمات نکاح معنا نداره باشه. میگه ازدواج با کی و کی و کی حرامه و از جمله ازدواج با مادر رضایی. خب یار فرض میکنه بعد از رضا زنده بودن این خانم مرضعه رو که میگه ازدواج با او بر تو حرامه، اما اون رضایی که فرض بکنید اصلا کل رضا در حال مرگ اون خانم مرضعه است، اصلا موضوع نداره حرمت علیکم امهاتکم اللاتی ارضعنکم. چون آدم مرده رو که به اشخاص نمیگن ازدواج با اون بر شما حرامه، قابلیت ازدواج نداره. پس موضوع رواه موجب نشر حرمت در آیه روایی است که بعد از اون روا ازدواج میسره. چه روایی بعد از اون ازدواج میسره؟ روای مرده ازدواج بعد از اون میسره؟ مفروض در آیه روایی است که بعد از اون روا امکان ازدواج برای شخص مرتضع وجود داره، میگه بر شمای مرتضع ازدواج با مادر رفایی جایز نیست. اما اون جایی که اصلا کل رضا در حال مرگ اون زن مرضعه بوده یا حتی بخشی از رضا، که معناش اینه که در بخشی از رضا این خانم زنده نبوده، خب معنا نداره به این مرتضع بگن بر شما ازدواج با این خانم حرامه. منتها اجماع و ضرورت بر این هست که حیات بعد الروا شرط نشر حرمت نیست، علاوه بر مناسبات که انه روا موجب حرمت اگر زمینه‌ای برای ازدواج و امکانی برای ازدواج باشه. حالا بعد از روا نیست به سبب موت، خب این موجب نمیشه که دیگه بگیم رفا نشر حرمت نمی کنه. ولی به هر حال رفا در مدت حیات، در مدت رفا این دیگه اصلا مفروضه، مگر کسی بخواد الغاء خصوصیت بکنه بگه ملاک رفاه، نه رفا حی، رفا رواء امرأه، رواء ولو جماده. این دیگه نیاز به الغاء خصوصیتی داره که هیچ مناسباتی این خصوصیت رو نمیتونه الغاء بکنه. مخالفه با چه آیه‌ای؟ چیش مخالفه؟ نمی کنیم الغاء خصوصیت دیگه. نه بشود یعنی معناش الغاء خصوصیت معناش اینه که آیه بیش از این دلالت نکرد، منافات نداره یک دلیل دیگری بگه که به اصطلاح رواء جماد هم موجب نشر حرمته. بل این اثبات نمی کنه. نگید الغاء خصوصیت منافات داره، یعنی اگر ما باشیم آیه بیش از مادر روایی و مرضعه زنده مشمول آیه نخواهد بود. البته گوییم که ما گفتیم چون آیم در مقام حسره، اگر گفت مادر روایی حرامه و بعد از موت ارضا مندرج در عنوان مادر روایی نیست، مندرج میشه در اونی که زید آیه آمده و احل لکم ما برا ادالکم.
آیه میگه که زنی که حیات داره موضعی که حیه ازدواج باش حرامه، چطور میخواد دلالت بکنه برای اینکه موضعی که حی نبوده نشر حرمت باش نشده؟
زنی که حی باشه ازدواج با او حرامه. خب اما زنی که در طول رضا نه بعد از رضا زنده نبوده اصلا ازدواج با او حرامه معنا نداره.
هم دلالت نمی‌کنه که نشر حرمت هم اتفاق نمی‌افته با این. شما با سایر عناوین یعنی صدق نمی‌کنه که این مادر است، یا صدق نمی‌کنه هر خواهرش هم حرام نیست. اون که در مورد خودش که دیگه ازدواج موضوع پیدا نمی‌کنه.
میدونم فرض این ازدواج با دیگران متفرع بر تحقق رواه بالعمومه.
نه آیه نفت نکرد اونو مادر نیستن که. میگه این کسایی که اینطوری هم مادر شما ازدواجش حرامه. اما کسی که زنده نیست.
خب اون دیگه اون دیگه رواه ام نیست دیگه. رواه ام نیست کسی که مرده است رواه العم محسوب.
قطعاً
دیگه عنوان ام صدق نمی کنه.
جدایی از اون نیست.
همونه دیگه. رواه ام صدق نمی کنه بعد از حیات، بعد از موت. وقتی که رواه ام صدق نکرد زید آیه داره و احل لکم. یا اونا متفرعه. اگر رواء بالعمومه، چون رواء اخوت به رواء فرع عمومته، یعنی باید او مادر بشه تا دختر او خواهر بشه، چون در حقیقت بعد از تحقق عمومته که بعد از رواء، یعنی میگفتیم باید مرضعه بعد از 15 رواهم مقداری زنده باشه که ازدواج در اون زمان قابل فرض باشه. در این صورت مفروض آیه مادر رواییه این چنین حرامه و این رواء موجب نشر حرمته. دیگه اشکال نداره دیگه، بقیه همه عناوین وقتی که بنا شد بقیه همونطوری که اگر مادر آدم بمیره دیگه خواهر آدم از خواهری خارج نمیشه دیگه. اگر در اون زمانی که مادر زنده بود دختران اون خانم شدن خواهر رضایی، با مرگ مادر خواهر از خواهر بودن خارج نمیشه. بله، پس بنابراین مقتضای این آیه و همینطور مقتضای روایت معتبر عبدالله بن سنان این شد که نه فقط رضا فی الجمله، بلکه رضا به تمام عدد و نصاب معتبرش باید در حال صدق عمومت و صدق حیات باشه، و رضا حیات باید تا پایان نصاب معتبر در رضا باقی باشه. بعد گفتیم معتبر فقط حیات مرضعه است دون صاحب اللبن. صاحب شیر لازم نیست زنده باشه. فلو ارضعت النصاب و هی حیه مع فرض موت صاحب اللبن فی تمام المقدار، یعنی اصلا از اول شیر صاحب شیر مرده، فضلا اما اذا کان میتا فی بعضه لم یمنع موت صاحب اللبن من نشر الحرمه کما یقتضیه اطلاق الآیه و النصوص. بعد عبارت مرحوم میرداماد رو اینجا نقل کردیم که ایشون یه تفصیل غریبی داده که ما تفصیل ایشون رو قبلا اشاره کرده بودیم. عبارت ایشون اینه، فرموده یشترطو فی ثبوت المصاحره حیات الموطوعه. این خودش مسئله دیگه است. یکی از محرمات به واسطه مصاهرت ازدواج یه مسئله است، غیر ازدواج اگر بنا بشه مجامعت بکنه شخص با یک زنی ولو به غیر زوجیت، خب یک مستتبع حرمت بعضی از موارد میشه با یه تفصیلی که گفتم. حالا اگر با اون خانم در حال موتش مجامعت بکنه این موجب نشر حرمت نیست. وقت که از اسباب نشر حرمته موجب حرمت اونجایی که در حال حیات باشه، اینو ذکر کرده. بعد شاهد ما از این به بعده، و فی نشر الحرمت بالرضا، یعنی یعتبر فی نشر الحرمت بالرضا حیات المرفعه فی تمام النصاب. ببینید این قبلی ربطی به ما نحن فی نداشت. مثلا ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، یعنی دختر زن وقتی حرامه بر شوهر که دخول به ام محقق شده باشه. ایشون میگه وقتی این دختر زن حرام میشه که در حال حیات با مادرش هم بستر شده باشه. اگر بعد از موت ام مجامعت کرده باشه، این از اسباب نشر حرمت نیست. چرا؟ بر این جور من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، مرئی که مرده نسائکم نیست، ربیبهی حرامه که مادر اون نسائکم اللاتی دخلتم بهن باشه. اگر مادر او مرده و با مرده مجامعت کرده این شخص، خب این مندرجه در عنوان نیست، ولذا بعد از اون با دخترش هم ازدواج بکنه اشکال نداره. اینو ذکر کرده، این رفتی به ما نحن فی نداره. بعد میگه و فی نشر الحرمت بالرضا شرط حیات المرضعه، یعنی اشترط اونم فی تمام النصاب، در 15 رفعه، در رضاع یوم و لیله، هرچی معتبره، علی المشهور بین الاصحاب، لانها بالموت تخرج عن التحاق الاحکام. این یه وجه دیگریه که تو کلام ایشون ذکر شده، آقای خویی هم متعرض میشه و رد میکنه. فتصیر فی حکم البهیمه، یعنی مرضعه در حال موت اگر بچه از شیر بخوره، گویا بچه از یک حیوان شیر خورده باشه، شیر گاو خورده. خوردن شیر گاو از اسباب نشر حرمت نیست. دو نفر دو تا بچه رو از شیر گاو تغذیه بکنن، این موجب نشر حرمت بین اون دو نیست، خلافا لبعض العامه. و قال ابو حنیفه و مالک من العامه، گفتن نه آقا، شرط نیست مرضعه زنده باشه، مرضعه مردن باشه شیرش نشر حرمت میکنه. گفتن اللبن لا يموت، بابا مرضعه مرده، شیر که نمرده، اللبن لا يموت. و این ماتت المرضعه. بعد میگه و تردد فیه المحقق فی الشرایع، راست میگه مرحوم محقق در شرایع گفته در اشتراط حیات مرضعه بعد از آنی که نقل کرده گفته و فیه تردد. توجیه میکنه ایشون کلام محقق رو، میگه لعموم یحرم من الرضا، وجه تردد شرایع و احتمال عدم اشتراط حیات و نشر حرمت حتی بعد الرضا بعد الموت لعموم يحرم من الرضا ما يحرم من النسب. در تکمیل حرف محقق و تردید در مسئله میگه و فعل الارضاء و القصد الیه من المرضعه غیر معتبر اجماعا، لازم نیست ارضایی محقق بشه، قصدی داشته باشه تا بگید آدم مرده از او قصد متمشی نمیشه. کما اذا سعى المرتضع الیها، بچه به طرف مرضعه رفت بدون اینکه مرضعه عنایتی در شیردهی او داشته باشه، فلتقم ثدیها و امتص و هی نائمتون او غافله، فهوه یعنی محقق یقول هنالک، یعنی جایی که از مادر زنده خواب یا مادر غافل بچه شیر بخوره، یقول هنالک به حصول ابوه، بله ببخشید که زارب میخواد بگه در همین مورد میت، میته اینجایی که مادر مرده شیر از او مکیده شده، ایشون بفهمات فهوه یعنی محقق، یقول هناک به حصول الابوه، مادری نشد حتی محققم داره از این طرف بیان میرداماد اینه، میگه مادری نشد و لذا از طرف مادر نشد حرمت قطعه، یعنی خواهر این خانم شیرده که مرده است خاله نیست، اما پدر صاحب شیر از اون ناحیه نشد حرمت محقق میشه. خب مادر مرده، پدر که نمرده، اصلا مرحوم میرداماد با این بیان خودش مفروع عرض گرفته که اگر ما بگیم حیات در مرغ شرط نیست به لحاظ نشر حرمت از ناحیه پدر و الا از ناحیه مادر نشر حرمتی نمیشه، شیر این مادر مرده مثل شیر سایر موجودات غیر انسان از نظر مادری نشر حرمتی اتفاق نمیفته، یعنی دخترای این خانم خواهر این بچه نیستن، منتها دخترایی که از جای دیگه داره، نمیدونم خواهر این خانم، مادر این خانم، عمه این خانم، اینا نشر حرمت برای اونا اتفاق نمیفته، فقط و فقط قمخیشای پدری صاحب شیر. ایشون میفرماد فهوه یقول هنالک به حصول الابوه مع انتفاء الامومه للحکم بنشر الحرمه بالنسبت الى صاحب اللبن و اقاربه، صاحب شیر یعنی پدر، لا بالنسبت الى اقارب المرعه، قمخیشای مادری نشر حرمت برای اونا اتفاق نمیفته، چون مادر شیر نداد، مادر یعنی آدم زنده، مادر شیر نداد، بله شیر بابا رو خورده این بچه، شیر بابا رو خورده، پس بنابراین قمخیشای پدری نشر حرمت اتفاق بیفته برشون.
در فرض موت مادر،
فرض اینه دیگه، وقت در فرض موت پدرم حالا همون حرفو تکرار میکنه، لا بالنسبت الى اقارب المرأه، چرا قمخیشای مادری نشر حرمت برشون نمیشه؟ لعدم تحقق عمومتها، مادری نکرد این خانم، لموتها قبل نصاب الرضا، قبل از پایان اون مقدار نصاب معتبر در شیردهی خانم مرده، بعد تنظیر میکنه گویا اونور رو مسلم گرفته، کما اذا مات صاحب اللبن قبل تمام نصاب، قبل از آنی که شیردهی کامل بشه صاحب شیر مرد، بابا مرد، فانهو یلزم ان یتحقق هناک حرمت الرضا بالنسبت الى المرضعه و اقاربها، بابا که مرد این بچه مادر داره، شیری که این مادر داد در حال زنده بودن خودش و مرگ پدر صاحب اللبن موجب میشه قنخیشای مادری نشه حرمت میشه. این خانم و بچه‌هاش و خواهرش و عمه‌ش و اینای طرف مادر بین اونها و بین بچه حرمت محقق میشه، اما پدر این بچه بی پدره. لا به نسبت الى اقارب صاحب اللبن لعدم تحقق ابوتهی بالموت، با مرگش دیگه ابوت باقی نمون، در حال شیردهی بابا نبود. این فرمایش این مرد و این عالم. ما جواب ایشون رو جلسه قبل اشاره کردیم، ولی یک عبارتی رو از جواهر بخونم که دیگه یکفینا تکفینا این عبارت در رد مرحوم میر داماد. حصیله اون چه صاحب جواهر میخواد بگه، میخواد بگه در نشر حرمت علل اطلاق حیات بابا شرط نیست اصلا، بله حیات مادر شرطه برای تحقق رضا معتبر در نشر حرمت، اونم که شرطه به این معنا که اگر رضا در ولو بخشش در حال حیات مادر نبود دیگه اصلا این رضا موجب نشر حرمت نیست، حتی برای قمقشای پدری. مرحوم میرداماد گفت اینجایی که بخشی از شیر در حال مرگ مادره، این بچه مادر نداره اما پدر داره، قمقشای پدری نشر حرمت باشون شکل میگیره. صاحب جواهر میگه آقا معیار حیات مادر است و بس، اگر مادر زنده بود تا پایان شیر هم قمخشای پدری حرامن هم قمخشای مادری، اگر مادر زنده نبود هیچ که دیگه حرام نیست، و اونی که شرطه حیات مادر شرطه، اما حیات پدر اصلا پدر مرده طلاق داده زن شیرده ها، هیچ کدوم از اینا ضرری به تحقق رضا نمیزنه. ما
فهمیده چون بیان عالی فهمیده که باید یه مدت زمان تطهارت بعد از ارضا تعیی باشد،
گفتیم لازم نیست به اجماع.
نه مناسبت حکم موضوع رو اینطوری فهمیده،
نگفتم مناسبت حکم موضوع، گفتیم که اصلا آیه بیش از این رو به حق معنا افاده نمی کنه، منتها مناسبت اقتضا می کنه الواء خصوصیت به این مقدار.
مناسبت اینطوری بود چون داره میگه تزویج حرام است و باید زمینه برای ازدواج باشد. علی سلام همون بحث ابو در واقع صاحب لبن هم که فهله و اعتماد فهله هم شرط شده، این داره در واقع این فرق قراره بره با اون فرزند رضایی
نه گو ببینید
ما عرضت امرعتو کرد به لبن فلبن ولده، یعنی خطاب داره ارغا میشه.
اونی که هست گفت آیه گفت امهاتکم اللاتی ارضعنکم، مادران رضایی شما بر شما حرامند، پس مفروضش اینه که بعد از رضا این مادر رضایی زنده است، درسته؟ اما دیگه تو آیه نیست این که پدر رضایی هم زنده است.
تو روایت
اونی که آمده خوب دقت گفتید، من که اول گفتید من تا پایان رفتم دیدم چی میخواید بگید و جوابم دادم اگر دقت میکردید. تو روایت این آمده یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یعنی مفروضش اینه که اگر شیردهی که موجب نشر حرمت فرض شد محقق شد که امهاتکم اللاتی ارضعنکم، این شیردهی امهاتکم درست شد یا نشد، میگه از این به بعد که گفت اون شیردهی مادر محقق شد تمام نسبیاتم از این به بعد حرام. یعنی اگر نسبیه‌ای موجوده
که فرضاً اولاد مرده نسبت به شخص چیز هستش که
بحث اونم یکی از موارده یه فرق نمی‌کنه یحکم یح ابو المرتضى فی اولاد صاحب اللبن این بحث اگر باشه یعنی اگر پدر مرتضى زنده بود یحرم ان ینکح فی اولاد صاحب اللبن این غیر از اون مناسبتیه که اونجا گفتیم خوب دقت کنید اونی که یحرم من الرضاع ما یحرم بالنسب نمیگه اون رضایی هم که بالعموم بود اونم بنده به اینه که این آقا زنده باشه نه اون رضا که محقق شد حالا که محقق شد میگه که دیگر موارد نسبی در به لحاظ رضا در حکم نسبیات به غیر سبب رضا هم اگر وجود داره معناش اینه اگر وجود داشت حرامه اگر وجود نداشت حرمت نکاح هم معنا نداره پدر بچه شیرخوار اگر بود لا یعنی که خفی اولاد صاحب اللبن اگر نبودم که انشالله بهش نه
تعلیمی که زیر همین روایت اومده که ابو المرتضى ازدواجش با اولاد صاحب مرد حرامه تعلیمی که زیر روایت اومده اینه که اولادش
یعنی اگر باشی یعنی اگر شما باشی مثل یعنی اگر باشی مثل بابای این بچه ای نداریم اگر باشی مثل بابای بچه ای و بابای بچه نباید با بچه ازدواج کنه قال فی الجواهر لا یعتبرو فی النشر بقاء الامرأه فی حبال الرجل قطعا لازم نیست برای نشر حرمت خانم مرضعه بر زوجیت باقی باشه نگید که آخه روایت داره که امرأتو ایشون میگه لازم نیست امرأتو باقی باشه امرأتو نه مطلقا باشه اشکال نداره قطعا و اجماعا این قطعا و اجماعا از من نیست این عبارت صاحب جواهره فلو طلق الزوج و هی حامل شوهر طلاق داد در حالی که زنش باردار بود هنوز زن به شیر نیامده هنوز بارداره بعد حمل کرد شیر به پستانش آمد بچه مردم رو شیر داد نه بچه خودش رو اون بچه نشر حرمت محقق میشه بین او و بین این شوهر مطلق در حالی که دیگه این زوج نیست در حالی که رو کلام مرحوم میرداماد باید بگه که خب این بچه مادر داره اما پدر دیگه نداره دیگه چون در اون حال زوجیتی در کار نیست فلو طلق الزوج و هی حامل من ثم رضعت بعد ذلك او ارضعت ثم وضعت بعد ذلك او ارضعت و هی حامل این که ارضعت و هی حامل بناهن علا کونهی یعنی این شیر کل ولاده بحثی بود قبل گذشت که آیا قبل از تولد آیا اون شیر هم موجب نشر حرمته که گفتیم بعد از ولاده باید باشه او طلقها و هی مرضع او مات عنها شاهد من بیشترش این تیکه است او مات عنها شوهر مرد در حالی که این خانم باردار بود نه اینکه شوهر مرد در حالی که نصف شیرا رو داده بود مرحوم میرداماد فرضش جایی بود میگفت که اگر تا پایان شیردهی بابا زنده نباشه این بچه بابا نداره ایشون میگه پایان شیردهی که هیچ لازم نیست اگر در حال بارداری این پدر بمیره که اصلا شیردهی اصلش بعد از مرگ او باشه نشر حرمت میشه او مات عنها کذالک فارضعت ولدا نشر هذا الرضاء الحرمه کما لو کان فی حباله. او ما تنها که یعنی وحی حامل یا بله دیگه حتما همینه، حتما همینه. بله کمال و کانتی حباله، مثل اون جایی که این خانم در عقد زوجیت باقیه، طلاق داده نشده. ایشون میگه بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع به قسمیه علیه. یه صراحت چجوری بگرد کنه؟ نشه حرمت در طرف مادر فقط میشه؟ اطلاق آقا، اطلاق میگه میگه لا یعتبر در نشر حرمتی که موضوع حکم شارعه که یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب. اون نشر حرمت مصطلح ایشون همون معنای عامه. ولی دا هست کردم اینی که مرحوم میرداماد فرموده یک امر غریبی است، یک امر نامعنوسی است، اصلا گفت خلاف اجماع فقها هاست. بلی الاجماع به قسمه علی بل فی المسالک و غیره انه لا فرق بین ان یرتضع فی العدت ولا بعدها الى آخر العباره. اینم خلاصه در رد کلام میرداماد. عرض کردم مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیش نسبت به اینکه آیا زوجیت باقی باشه یا نباشه یک احتمالی رو فقط مطرح کرده و بعدم رد کرده به عنوان اینکه قد یقال، به اینکه بعد از طلاق امرأتو کی نیست و لذا نباید دیگه نشر حرمت، بعدم همون پاسخی رو داده که گذشت. و اصلا گویاشون از طرز عبارتش پیداست کلمات فقها هم تو مسئله ندیده که این حرفم به این مقدار احتمال اول ابدا میکنه و بعدم رد میکنه. البته یعنی اگر اینجور غلاظ و شدادی از صاحب جواهر دیده بود حتی احتمالش هم به این راحتی قابل طرح نبود. و اونی هم که تازه ایشون مطرح میکنه این تفصیل میرداماد نیست، این تفصیل میردامادو اصلا هیچ کسی احتمال نمیده. اگر این این اشتراط حیات فرض بشه علل اطلاق در ناحیه مادر، یعنی اگر مادر زنده بودن شرطه به این معناست که اگر زنده نبود نشر حرمت نیست حتی از ناحیه پدر، چون شیر و مادر میده و به واسطه عمومت بعد از این نشر حرمت میشه. اول مادر، مادری، بعدن به واسطه مادری این مادر صاحب شیر میشه بابا، و به شیر دهی این مادر دخترای اون خانم میشن خواهر رضایی.
از اول مخاطب مذکر فرض شده این داره نشه حرمت نانیه عمومت فرض کرده خیلی نمیدونم این میگه واسه اینطوری ادعا بکنه یا عمده دلیل شما این همین آیه باشه اصلا نادر رفت پدر نیست. یعنی اگه مخاطب
و
دختر فرض
بکنی آقای من دلیلمون منحصر به این آیه نیست، یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب. اون که دیگه ما گفتیم اون روایت دلالت قطعیه داره بر عموم نشر حرمت. خب تا اینجا استدلال به عنوان عمومت و امرأته که در آیه و روایت آمده بود. حالا وجه دیگری که ما برای استدلال بر اشتراط حیات به نظر ما وجه قویی است همونیه که در جلسه قبلم بهش اشاره شد و او اعتبار استناد ارضاع به مرضعه امهاتکم اللاتی ارضعنکم، این در آیه و در روایت ارضعت امرأتک. عجیبه، مرحوم آقای قدس سره کلمات بزرگان رو در این مسئله اونجوری که باید و شاید ندیده و نتیجه این اشکالی بود که در جلسه قبل ازشون نقل کردیم. نکته‌ای که در کلمات فقهای متعددی در این رابطه بهش اشاره شده، مرحوم نراقی در مستند، دیگران و دیگران، اینه که میگن ارضع نکم صدق نمی کنه، نمیگن رضا صدق نمی کنه، میگن ارضع نکم صدق نمی کنه. ولذا اگر بنا بشه بچه دست و پا کرده بره از مادری که نائم غافل شیر بخوره، بازم میگیم ارضعنکم صدق نمی کنه، همونطوری که در جلسه قبل عرض شد. منتها حالا شأن اون چیه عرض خواهم کرد. مرحوم آقای خویی بن استدلال اشکالی فرموده بود که در جلسه قبل اشاره شد و اون این که افعال نه به اعتبار حیاتش نه به اعتبار موادش مستبطن اختیاریت نیست، نه اختیاریت در مقابل اراده در مقابل جبر، نه اختیاریت در مقابل اکراه. این فرمایش ایشون بود. پس بنابراین لازم نیست فعل اختیاری باشه. اونی که تو کلمات بزرگان آمده این نبود که فعل باید اختیاری باشه، گفتن فعل باید مستند بشه. من یه نمونه عبارت براتون بخونم. مرحوم نراقی در مستند عبارت ایشون اینه، چون عبارت ایشون مشتمل بر برخی نکات دیگرم بود من کل عبارت ایشون رو نوشتم. ایشون فرموده شرط نشر حرمت به رضا اینه که انتکون حیتن، مرضعه زنده باشه. بل اجماع کما انواهر تذکرت و سیمری فلو ماتت فی اثناء الرضا و اکمل النصاب حال الموت بل یسیر ولو جرعتن لم ینشر حرمتن. یعنی 15 شیر خورده الا یک مک آخر، یا یه جرعه آخر، نه شیر کامل آخر، یعنی 14 شیر رو 90% یک بار 15 هم خورد مادر از دنیا رفت، 10% شیر رضعه 15 یه جرعه آخری در حال مرگ مادر بود، یه لم ینشر حرمتن. ببینید و این صدق علیه اسم الرضا، یاره رضا صدق میکنه اما لم ینشر حرمتن. چرا لم ینشر حرمتن؟ چون حالا یه وجه اصلی که ما میخواییم اینه که میگه ارضعنکم نیست، رضا هست ارضعنکم نیست. اونی که در آیه و روایته ارضعت ارضعنکم قیدو در جلسه بعد آقای من در بعضی از جلسات قبل عرض کردم قید غالبی نه این که در موردش اطلاق شکل میگیره مانع اطلاق در کلام دیگر نیست، کلام مشتمل بر قید غالبی اطلاق نداره. ربائب و خلاتی فی حجورکم اطلاق نداره نسبت ردیبه فی غیر الحجر.
اما برشن خب بوده که شما باید احسابات بکنید باید اتناده استناد این در واقع ارضا ثابت بشه، وقتی ارضا اعتراض نشده باشه لازمه که ما استناد به ارضا رو ثابت بکنیم. رضا هم باشه یکفی.
چرا یکفی؟
برای که آیه غالبی داره میگه.
آیه غالبی میگه آقای من آیه غالب قید غالب و میگه نتیجهش این اگر یک اطلاق یه جای دیگه داشتید با آیه تقیید نمیشه. من نمیدونم این مطلب غلط تکرارم میشه، در موارد متعددی دیدم. دوستان دقت کنید این اشتباه تکرار نشه. از تو ببینید قید غالبی مانع از شکلگیری اطلاق خود دلیل مشتمل بر قید غالبه، قید غالبی موجب تقیید دیگر اطلاقات نمیشه. فرق بین قید غالبی و قید غیر غالب اینه که قید غیر غالب اطلاق دیگر رو هم تقیید میکنه. یعنی اگر گفت اعتق رقبتن، در یه دلیل دیگه آمد گفت اعتق رقبتن مؤمنه، چون مؤمن قید غالبی نیست اون اعتق رقبه هم تقیید میکنه. اما قید غالبی اطلاق دیگر رو تقیید نمی کنه، نه اینکه کلام مشتمل بر قید غالبی هم مطلق خواهد بود.
همین معلم گویی که بالا اخبات کمن رضا اطلاق دارد، پس اون عرض احمدکم نمیتونه مقید باشد با توجه به غالبی نرش برای اخبات کمن رضا.
آقای من ما که اینو گفتیم صادقا، ما اطلاق دیگری نداریم. اگر داشتیم نداره، اگر داشتیم اشکال نداره، ولی ما سابقا گفتیم ما دو جلسه معطل اطلاقات شدیم. آقایون من نمیدونم چقدر مراجعه کردن، من ادعا کردم گفتم یک دوره روایات رضا رو سیر کردم، ندیدم در هیچ یک از این روایات اطلاق مگر یک روایت بله که اونم به قول ایشون ارفعت داره. روایت اطلاقی که قیود محتمل رو بخواد نفی بکنه ندیدم. امروز اولی درس هم عرض کردم مرحوم آقای بجنوردی در یک موردی خودتون مراجعه کنید، کلام ایشونم مشتمل بر نکات مهمی بود. همین عرض ما رو ایشونم تقریبا فرموده. بعد از ذکر بخش قابل توجهی از روایات میگه ولیس فی شیء من هذه الروایات، اون قضیه این که ما یجمع و قضیه حکم رو و این که بخواد حکم عام و اطلاقی رو بیان بکنه و جامع باشه، و من عبارت ایشون رو یادداشت نکردم اما برای سهولت مراجعه شما آدرس رو یادداشت کردم، جلد 4 صفحه 300 و اگر اشتباه نکنه چشمم 28، اگر 38 نباشه 328. عبارت ایشون اولش اینه و انت اذا تدبرت و تأملت فی هذه الاخبار تا آخر، میگه هیچ کدوم از اینا اطلاقی که جامع باشه چی باشه درش نیست الا آیه و روایت. آیه رو به جوری اطلاقش رو رد میکنه، روایت هم که همون روایت یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، همون توجیهی که ما عرض کردیم برای اون روایت، میگه اونم مسوق برای اینه که تسویه بین نسب و رضا در اسباب نشر حرمت، یعنی هر آن که از اسباب نسبی موجب نشر یعنی حرمت درش هست به واسطه رضا هم نشر حرمت محقق میشه در اون. خب عبارت مستند رو داشتیم میخوندیم. بله فرمود حیات شرطه به مقدار یک جرعه، اگر خلاصه زنده نباشه در اون پایان رضا لم ینشر حرمتن و ان صدق علیه اسم الرضا. استدلال ایشون سه وجهه که عمدش اونی که ما عرض کردیم و الا استدلال اولیشون اینه، یک حملا له علی الافراد المعهودة المتعارفه، یعنی میگه اگر در روایت گفت رضا موجب نشر حرمته، حالا فرض اینه که ما اطلاق اینجوری که نداریم، مفروض ایشون اینه که گفته رضا، خب رضا موجب نشر حرمته، ایشون میگه رضا یعنی رضا متعارف، رضا متعارف اونیه که در حال حیاته. این حرف به نظر ما تمام نیست اما عمده. ولی تعلیق الحکم علی الارضاء، ولی تعلیق الحکم علی الارضاء او لبن الامرأه و نحوهما فی الاخبار و الاول که یعنی الارضاء فی المیتة منتفن و و صدق الثانی یعنی امرأه علیها یعنی علی المیته میته مجازون. اینی که شما گفتید که در روایت میگه خلاصه مادر ام امرأه، شما میگه مجازون. بعد میگه تا جایی که حتی شما استصحاب هم نمیتونید بکنید و علا هذا فلا ينفع الاستصحاب ايضا لتبدل الموضوع. آدم مرده که اون آدم زنده نمیتونید بگید این شیردهی اگر در زمان حیات بود موجب نشر حرمت بود، استصحاب بکنیم حالا موجب نشر حرمته. اونی که موجب نشر حرمت بود قبلا آدم زنده بود، مرده که جماده، اون موضوع نی. اینم عبارت مستند در راستای این جهت. در تکمیل این مطلب دیگه من نمیخونم عبارت مرحوم صاحب جواهر، فقط آدرس جواهر در جلد 29 صفحه 295 همین مطلب رو ایشون دنبال کرده، فرموده ولو ارتضع من ثدی المیته تمام العدد مثلا او رضع بعض الرضعات منها وهي حيه ثم اكملها منها ميته او اكمل الرضعه الاخيره منها كذلك لم ينشر الحرمه. بعد وجوه رو ذکر میکنه میگه اینا نیست، دلیل همونی که گفته شد ارضعنکم صدق نمیکنه. ملاک اینه ارضعنکم، این موارد ارضعنکم نیست. اینی که تو کلام آقای خوی قدس سر رو آمده بود که فعل نه هیئتن نه مادتن مستقتن اختیاریت نیست، غفلت از نقطه استدلال به مثل ارضعنکمه، نه از باب این که میخواییم بگیم فعل دلالت بر اختیار میکنه، بلکه از بابی که ارضعه استناد اقتضای این جهت رو داره. ولی زا ما گفتیم ملاک ما اصلا استناد حیاتم به یک معنا شرط نیست، اگر جایی استناد محقق بشه که در جلسه قبل هم بیان شد. ولو میتن نه، من که گفتم میتن یعنی خود عمو هم ما گفتیم کسی که میخواد متصف به عناوین بشه او باید زنده باشه، عمو آدم زنده عموه، مرده عمو عمو نیست. مادر کسیست که به دنیا آورده و زنده است. اونی که خاک شده الان این خاک مادره نه مادر دیگه. حالا ما یکی که حرف منو میگیرید بعد به یه جای دیگه میچسبونید، این ترکیبتون یه ترکیب خاصی در میاد دیگه، و الا حرف سرته حرفو اگر بگیرید با هم به مشکلی برخورد نمیکنید. میگی تو اونو گفتی مادر اونیه که ولادت از اون بله مادر اونیه که ولادت از اون محقق میشه، اما یه دنباله ای هم داشت و زنده هم باشه. این هم راجع به این وجه. اشکال دیگری باز به این وجه شده که این اشکال رو در کلام بله مرحوم آقای قمی، آقای آفتقی قمی دیدم که بعد از آنی که اون وجه مذکور در کلام آقای خویی در رد استدلال ذکر کرده، این عبارت هم بخونم بقیهش برای بعد. ایشون فرموده آقا در کثیری از موارد ما میبینیم فعل استناد پیدا میکنه به غیر مورد اختیار، پس چرا میگید استناد منوط به اختیاره؟ نوشتم و زاد بعضهم بعد ذکره، بعد از ذکر کلام آقای خویی فرموده ولذا نرا نسبت الفعل فی کثیر من الموارد الى ما لا اختیار له. بعد مثال ایشون، خوب دقت کنید، یقال جرى الماء، استناد میدیم، میگیم آب جاری شد، آب که اختیاری از خودش نداره، جرى الماء فی المیزا، استوى الماء والخشبه، جاءت الريح، باد آمد. خب حالا ما به دنبال ایشون یه مثال بزنیم، زلزله آمد، خورشید غروب کرد. این بزرگ، این مثال ها رو باید از قلم نندازه دیگه اینا همه. خب حالا این که آیا اینا اشکال به عرض انکم میشه؟ عرض انکم آقا میگن بچه دست و پا بکنه بره از پستان مادر مرد شیر بخوره، ارفعنکم صدق نمی کنه، به حضرت عباس صدق نمی کنه، این مادر ارفعت استناد نداره، مرده فعل به او مستند نمیشه. بله لازم نیست هر چیز استناد، هر چیزی باید طرف زنده و مختار باشه، و الا ما استناد موت رو به مردم میگیم، میگیم این خانم مرد، اما حالا این خانم مردن رو بهش اسناد میدیم، این خانم گندید بهش اسناد میدیم، این معناش اینه که درسته بهش بگیم که این خانم شیر داد؟ ما نگفتیم اسناد هر چیزی به شخص غیر مختار درست نیست تا ایشون برمون از این مثالا بیاره. آب جاری شد، ما بالاتر اصلا به خود مرده میگیم این آقا مرد. خب این آقا مرد، موت به کی اسناد داده شده؟ به همین آقا دیگه. اما میگن درست نیست بگیم که این مادر که بهش اسناد موت میدیم، درست نیست اسناد ارضا بهش بدیم. این مثال ها من نمیدونم اصلا این بزرگان گاهی چه غفلتی خیال میکنن که ما گفتیم به مرده هیچ شیئی قابل اسناد نیست. والحمد لله رب العالمين.